که اینی تاریکون فیکوموس سقلین کتاب الله و اطرتی. اطرت در کنار قرآن مرجع علمیه، مرجع فقهیه، مرجع قضاییه. هم حب اینها لازمه، شیعه حب اینها را لازم میدونه، واجب میدونه، و هم تبعیت از اینها را واجب میدونه. مجموع این احادیثی که از طریق اهل بیت نقل شده این مطلب را میرسونه، هم لزوم و وجوب حب اهل بیت را میرسونه و هم مرجعیت اینها و امامت اینها را میرسونه.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم. این نکته اینجاست که ممکنه کسی اهل بیت علیهم السلام رو بگه من دوست دارم، ولی اون حرفی که ما درباره اهل بیت میزنیم از جهت مرجعیت سیاسی و اینکه اونها فقط شایسته رهبری مسلمان ها هستن، چه در مسائل اجتماعی و چه در مسائل علمی، این رو بگه نه این بحث دیگه است، ما فقط دوست داریم اهل بیت رو، این ممکنه؟
بله، الان هم وهابی همه حرف را میزنه، ولی در قسمتی از اینا حب اهل بیت هست، بعضی چیزا هست تعیین کننده است. مثلا شیعه معتقده که حق خلافت علی علیه السلام قصد شده. خب یکی از کسانی که کنار علی علیه السلام قرار گرفت از ولایت و خلافت علی علیه السلام دفاع کرد، حضرت زهرا سلام الله علیها.
بله.
خب خود اینا نقل میکنن که رسول خدا فرمود که هر کس فاطمه را به خشم آورد مرا به خشم آورده. خب
بله،
هر کس مرا به خشم آورد خدا را به خشم آورده. و خود اینا در کتاباشون می نویسن از زهرا با خشم از اون دو نفر از دنیا را. خب اینا رو کنار هم بچینی میاد اما حرف شیعه سبز میشه.
پس در واقع ممکنه یه مطلبی که درباره اهل بیت اومده خودش به تنهایی تایید نباشه، ولی در کنار مسائل دیگه قرار میگیره.
مثلا حالا مستقیما مربوط به این نیست، ولی به هر حال بی ارتباط هم نیست.
بفرمایید.
هم امام بخاری در صحیح بخاریش، هم مسلم در صحیح مسلم، در جریان بیعت علی علیه السلام با ابوبکر در غیر موردش نقل کردن، نه در صحیفه و بعد از فوت رسول، بلکه در ادامه جنگ خیبر.
بله.
در ادامه جنگ خیبر نوبت بحث میاد که غنایم خیبر و خمس خیبر را چجور تقسیم کنن اینا، اونجا نقل میکنن. روایت هم یکیه، سند هر دو هم با عایشه است. عایشه نقل میکنه میگه که تا فاطمه زنده بود علی بیعت نکرد و فاطمه 6 ماه بعد از پیغمبر زنده بود. این دو تا را کنار هم بذاری چی میشه؟ یعنی علی تا 6 ماه
بیعت نکرد.
چرا بیعت نکرد؟ وقت روایت میگه، همین که متن روایت هست، مضمونش به فارسی اینجوری میشه که فاطمه که از دنیا رفت وضع عوض شد، تغییر وجه الناس، دیگه موقعیت جوری دیگه شد و علی دیگه مجبور شد بیعت کنه. خب این نشون میده که علی تو 6 ماه به رسمیت نشناخت این چیز را و فاطمه هم در کنار او بود.
بله.
فاطمه رو نمی‌دونستن کاری بکنن که بگن این جانب شوهرش را داره، این بی خود داره میگه علیه الصلاه، دروغ داره. نمی‌تونستن این وسیله را به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بچسبونن، اگر می‌تونستن که بچسبوندن، نمی‌تونستن. پس این دو حدیث را عرض می‌کنن، خیلی عجیبه، این رفته در جنگ خیبر نقل شده.
بله.
دارید این دو تا رو کنارم بذارین، یعنی علی قبول نداشت این حکومت را به رسمیت نشناخت. خب این همون حرف شیعه است.
نشانی سایت رادیو معارف www.radiomaarif.ir.
در ادامه پرسمان تاریخی سوالی رو مطرح میکنم با جناب استاد پیشوایی. از بین سوالات پیامکی شما شنوندگان عزیز از شماره 0935 و 4 شماره 4620 این رو پرسیدن، نوشتن با سلام، سوالی از استاد پیشوایی درباره واقعه حره دارم. آیا امام سجاد علیه السلام در مدینه تشریف داشتند و آیا به قبر پیامبر خدا صلی الله علیه و آله نیز اهانت کردند؟
بله، امام سجاد سلام الله علیه در مدینه تشریف داشتند، منتها ایشون بنا به دلایلی که در جای خود بیان شده و هم در این برنامه بارها و بارها مطرح کردیم، بنا به دلایلی امام سجاد سلام الله در مدینه تشریف داشت، ولی به دلایلی در این انقلاب و نهضت که معروف شد به واقعه حره شرکت نداشت در شورش مدینه.
بله.
و یزید از این قضیه مطلع شد و دستور داد که متعرض علی ابن الحسین نشید. بنابراین در اون غوغای واقعه حره که سه شبانه روز جان و مال و ناموس مردم مدینه را حلال اعلام کردند و اینا همه چیز را با آتش کشیدن، خانه امام سجاد سلام الله امن بود، از تعرض مصون موند. و اما پرسیدن که به قبر پیامبر سلام الله اهانت شد یا نه، بلی اینها گستاخی را به جای رسوندن که گروه‌های از مردم به مسجد رسول خدا و به قبر حضرت رسول پناه برده بودند از دست لشکر یزید. اینا گستاخی را به جای رسوندن که با مرکباشون وارد مسجد نبی شدن، وارد محوطه مسجد نبی شدن تا نزدیک قبر و روضه و منبر رسول خدا رفتن. و دیگه اینا چیزایی که نمیشه گفت، بله از این حتی کیا کردن.
بله، لعنت الله علیه مجمعین. خب به سوال دیگری رو از بین سوالات پیامکی مطرح بکنم خدمت جناب استاد پیشوایی. دوستی با شماره 0939 با 4 شماره 3655 این سوال رو پرسیدن. نوشتن با عرض سلام خدمت شما و جناب استاد پیشوایی، سوال داشتم عبدالرحمن ابن عوف چه شخصیتی بود که خلیفه دوم او را در شورای 6 نفره قرار داد؟ خب عبدالرحمن ابن عوف شخصیت سرشناسی است در صدر اسلام و در خیلی از حوادث حضور داشته. ایشون درباره شورای 6 نفره پرسیدن که چرا اونجا بود.
شورای 6 نفری قضیهش خیلی مفصله و جای تحلیل داره.
بله.
نه عبدالرحمن ابن عوف، بلکه 5 نفر دیگه هم که مجموعاً خلیفه دوم اینا را به عنوان شورای انتخاب خلیفه بعدی به اصطلاح معرفی کرد، عنوانش و ملاکی که خلیفه معرفی کرد که من چرا از بین این همه اصحاب رسول خدا این 6 نفر را معرفی کردم، ملاکی که معرفی کرد و مطرح کرد، گفت رسول خدا تا روز فوتش از اینا راضی بود.
بله.
پس عبدالرحمن را هم به همین مناسبت وارده، نه همه این سوال و رسول خدا و صحابه خیلی داشت اون زمان زنده بودن، چطور خلیفه از میان این همه اصحاب رسول خدا این 6 نفر را معین کرد؟ گفت که اینا 3 روز مهلت دارن بعد از مرگ من، ظرف 3 روز از میان خودشون، اونم باید از میان خودشون باشه، خلیفه بعدی را تعیین کنن، که ترتیب قضیه را به تفصیل گفت. سوال، چرا از بقیه سلب رأی کرد خلیفه؟ هم سلب رأی انتخاب شدن، هم سلب رأی انتخاب کردن، هم این 6 نفر فقط باید خلیفه بعدی را انتخاب کنن، و هم کسی هم که پس کس دیگه رأی نداره.
بله.
انتخاب کننده و رأی دهنده همین 6 نفر، هم فقط این 6 نفر باید رأی بدهن، هم دیگران حق انتخاب شدن ندارن، اینا آه. از بیرون از این 6 نفر نمیتونن کسی رو انتخاب کنن به عنوان خلیفه، از درون این 6 نفر باید خلیفه بعد انتخاب بشه. سوال، این چی جور انتخابی بود؟ این شورا بود؟ حل و عقد بود؟ اجماع بود؟ چی صیغه‌ای بود؟ از این معیارهایی که از این طرق انتخاب خلیفه که تو اون زمان معمول بود، این چجوری بود؟ از بنابراین دستمایه حرف و حدیث و اینا شده. و عرض کردم خلیفه گفت که رسول خدا تا روز آخر از این 6 نفر راضی بود. وقت اینجا نقد کردن این ملاک های خلیفه را، میگن که رسول خدا از کسان دیگه هم راضی بود.
بله.
فقط اینا نبودن. خب عمار اون زمان زنده بود، مگر رسول خدا از مگر از عمار راضی نبود؟ مگر از ابوذر راضی نبود؟
بله.
اگر این همه اصحاب رسول خدا
حذیفه و دیگران،
نه عشره مبشره که اهل سنت مطرح میکنه، عشره مبشره بقیه بودن، مگر رسول خدا بعد از این شش نفر راضی بود؟ از طرف دیگه اون بر قضیه هم صادق نیست، مخصوصا همین طلحه که مورد سؤاله، از طلحه راضی نبود. خود علمای اهل سنت می نویسن رسول خدا خشمگین از طلحه از دنیا رفت، برای اینکه آیه حجاب که نازل شد و دیگه قرار شد که همجور آزادانه به منزل رسول خدا یار مسلمان دیگه وارد نشن، حریم حجاب و محرم و نامحرم رو رعایت کنن، یه روز آمدن زیاد نشستن در خانه از رسول، طلحه هم اونجا بود. از طرف دیگه آیه نازل شد که همسران رسول و مادران شما هستن، طلحه اونجا یک جسارت کرد، گفت که مثلا ما شدیم دیگه نامحرم، ما باید مثلا خوردیم نوشیدیم، باید بلند شیم خانه پیغمبر را ترک کنیم. این خیال میکنه قضیه اینجوری میشه، به محض این که از دنیا را ما زناش میگیریم، زناش تزویج میکنیم، و این به اطلاع حضرت رسول رسید و حضرت ناراحت بود تا دم مرگش. اصلا جور نمیاد. و کسانی اگر بخوان در شورای شش نفری که از جهات مختلف قابل طرح قابل بحثه بخوان مطالعه کنن، اطلاعات بیشتری به دست بیارن، میتونن به کتاب فروغ ولایت تألیف استاد ما حضرت آیت الله العظما جعفر سبحانی مراجعه فرماین. بندم جلد دوم تاریخ اسلامون، بندم اونجا وقتی به ترتیب تاریخی به شورای شش نفر رسیده، بس از جهات مختلف شورای شش نفری را اونجا مورد بحث قرار داد. در مورد عبدالرحمن ابن عوف یه نکته دیگه هم هست و اون اینه که بازم در رابطه با همون سؤالی که مطرح کردم چرا این شش نفر را خلیفه انتخاب کرد، بررسی کردن معرفی این شش نفر که عبارت بودن از علی علیه السلام، همین طلحه، زبیر، سعد بن ابی وقاص، عبدالرحمن ابن عوف و عثمان بن عفان.
بله.
جوری اینا انتخاب شدن که گرایش های قبیله ایشون جوری بود که پیشا پیش معلوم بود که از میان اینا غیر از زبیر کسی به علی رأی نمیده.
بله.
پس اینا جوری چیده شدن این مهره ها، جوری کنار هم قرار گرفتن، به طوری که امیرالمومنین علی علیه السلام از ترکیب شورا که آگاه شد که خلیفه چنین شورای چیز کرده، خود علی هم جز اینا، حضرت به افرادی از بنی هاشم فرمود این بار هم خلافت به ما نمیرسه. یعنی اینا حساب شده بود.
بله.
و عبدالرحمن ابن عوف با بستگی داشت، قوم خیشی داشت با عثمان، بنابراین وقتی هم که رأی مساوی شد و قرار شد که نظر نهایی نظر عبدالرحمن ابن عوف باشه، جوری کرد که خلاصه عثمان برنده شد.
چون اسم عبدالرحمن ابن عوف رو ایشون مطرح کردن سوال کننده و درباره ایشون سوال کردن، حیفه که اشاره نکنیم که ایشون جزء اون سه مهاجری است که در ثقیفه هم بوده و نقش مهمی داشته در ماجرای ثقیفه.
بله بله.
حالا دوستانی بله. که میخوان درباره ایشون مطالعه بکنن خوب از ثقیفه شروع بکنن. خب دوستان شنونده، فرصت به پایان رسید و باید با شما خداحافظی بکنیم. تشکر دوباره میکنم از کارشناس محترم برنامه پرسمان تاریخی جناب استاد پیشوایی. به اتفاق ایشون و دیگر دستم در کاران برنامه پرسمان تاریخی با شما خداحافظی میکنیم. حق یار و همراهتان.
اللهم صل على محمد المصطفى الشهيد وعلي محمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم وعلي الرضا ومحمد التقي وعلي النبي وحسن الزكي ومحمد المهدي عليه صلوات الله عليه صلوات الله صلوات الله صلوات الله عليه أجمعين.
غزة شهر أشهر خون، غزة شهر لاله ها، شهر غیرت و شرف بر زمین آشنا.
ملت ها نسبت به مسئله غزه حساسن. مسئله اول دنیاست این مسئله، نباید بگذاریم این مسئله از نگاه عمومی بین المللی مردم دنیا خارج بشه، از این مسئله اول بودن خارج بشه.
اینجا سرزمین زیتون و صفرا است.
کودکی خواب نان می‌بیند در آغوش مادری که لالایی‌هایش خاموش شدند
و لبخند نورسیده‌ای پشت مرزهایی که گرگ‌ها ساختند پیر می‌شود.
برای زنده نگه داشتن دین و انسانیت
همه ما ایرانیان همدلانه همراه مردم مظلوم غزه هستیم.
بویش ایران همدل ادامه دارد و شما عزیزان از این دو طریق می توانید به مردم مظلوم غزه کمک کنید.
از طریق شماره کارت 60379827070 و یا
کد دستوری 3-14 مربع.
دست و پا می زنن هر مله ها، عمر این ظلم رو به پایان است. از سه در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است. از سه در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است.
برای کاهش مصرف آب نیاز به انجام کارهای عجیب و غریب نیست. رعایت چند تا ترفند ساده و دم دستی توی آشپزخونه میتونه روزانه از هدر رفت چندین لیتر آب در منزل جلوگیری کنه. با وصل کردن یه سرشیر کم مصرف به شیر آشپزخونه تا 50% آب کمتری مصرف میشه. به جای شستن میوه و سبزی به صورت مستقیم زیر شیر، اونا رو توی کاسه یا سینک پر از آب بشورید. کتری رو به اندازه‌ای که لازم دارید آب کنید. آبی که توش برنج جوشوندین رو دور نریزین، چون میشه باهاش سوپ درست کرد. های برنج هم حروم نمیشه. به جای یخزدایی مواد غذایی با آب جوش، اونا رو از شب قبل از فریزر در بیارید و توی یخچال بذارید. قابلمه ها و ظرف هایی که غذا بهشون چسبیده رو قبل از شستن توی آب خیس کنید. اگه ظرف ها رو با ماشین ظرفشویی میشورید، به جای استفاده از پیش شستشو، اونها رو با یه دستمال یا اسفنج تمیز کنید. اگر هم ظرف ها رو با دست میشورید، اونا رو تو سینک پر از آب با مقدار کمی مایع ظرفشویی بشورید و بعد آب کشی کنید. مقدار زیاد مایع ظرفشویی ظرف ها رو تمیزتر نمیکنه، فقط برای پاک کردنش آب بیشتر هدر میره. برای شستن آشپزخونه هم اول با جارو آشغالا رو جمع کنید، بعد به جای تی با یه دستمال نمدار لکه های کف آشپزخونه رو پاک کنید.
خیلی خوب، بسیار عالی. انشالله که تنتون سالم باشه، همیشه خوب و خوش و قبراق و سرحال باشید. بعد از ظهرتون بخیر. دیگه خمیازه و اینا رو باید بذاریم کنار. ساعت دیگه 5 بعد از ظهر جمعه شد. یواش یواش نشاط، شادی، انرژی و مشغول کار و تلاش بشیم. هر کسی توی کار خودش، یعنی منم در کار خودم الان دیگه باید نشاط رو توی صدام داشته باشم و بتونم یه برنامه خوب و یه اجرای خوب برای شما مردم عزیز شنونده و همراهان خوب رادیو معارف داشته باشم، انشالله به همراه دوستان و همکارانم. خب ببینیم چه خبره. ما تا چند ثانیه دیگه دعای باران رو پخش میکنیم، راجب دعا که نگم براتون، شما شنوندگان فرهیخته رادیو معارف که خودتون اهل فضلید، اهل حدیثید، اهل کتاب خوندنید و آگاه هستید و این دعا خیلی جا دستمون رو گرفته توی مباحث نعمتهای الهی و باران و سلامتی یه طرف، در دفع ظلم ظالم هم یه طرف، اینکه خدا شر این ظالمای صهیونیست رو به خودشون برگردونه و خدا مانند فرعون، مانند قارونها، مانند ظالمان زمان حضرت نوح یه جوری اینها رو از بین ببره که درس عبرت بشن برای دنیا و دعا کنیم این اتفاق زودتر بیفته، انشاءالله با عذاب الهی اینا از بین برن و دعا کنیم خدا باران رحمتش رو که بر سر ما میباره بیشتر و بیشتر بباره و سال آبی پر آبی رو انشاءالله پیش رو داشته باشیم. دعای باران هلوش 10 دقیقه هم زمان میبره خوندنش.
و هو الذی ینزل الغیث من بعد ما قنطوا و ینشر رحمته و هو الولی.
دعای امام سجاد علیه السلام در طلب باران به گاه خشکسالی، نیایش 19 صحیفه سجادیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اسقنا الغیث وانشر علينا رحمتك بغيثك المقدم من السحاب المنساق لنبات أرضك المونق في جميع الآفاق وامنون على عبادك بإيناء الثمران وأحيي بلادك ببلوغ الزهران وأشهد ملائكتك الكرام السفران بسقي منك نافع دائما غذر واسع درر وابل سريع عاجل تهي به ما قد مات و ترد به ما قد فات و تخرج به ما هو آت و توسع به فی الاقوات سحابا متراکما هنیئا مریعا طبقا مجلجلا غیر ملث و دقه ولا خلب برق. اللهم اسقنا غیثا مغیثا مريئا ممرا عريزا واسعا غزيرا ترد به النهيز وتجبر به المهيز اللهم اسقنا سقيا تسيل منه الذرى وتملأ منه الجبال وتفجر به الأنهار وتنبت به الأشجار وترخص به الأسعار في جميع الأمصار وتنعش به البهائم والخل وتكمل لنا به طيبات الرزق وتنبت لنا به الزرع وتدر به الذر وتزيدنا به قوة إلى قوتنا اللهم لا تجعل ذله علينا سموما ولا تجعل برده علينا حسوما ولا تجعل ثوبه علينا رجوما ولا تجعل ماءه علينا أجاجا اللهم صل على محمد وآل محمد وارزقنا من بركات السماوات والأرض إنك على كل شيء قدير.
بسم الله الرحمن الرحیم. بار خدایا ما را از باران سیراب ساز و رحمت خود را با بارانی سرشار از ابری که در گستره آفاق برای رویش گیاهان شگرف زمین تو روان است بر ما بگستر و با رساندن میوه ها بر بندگانت منت گذار و با شکوفایی غنچه ها زمین خود را زنده دار. فرشتگان عالی مقام و سامان بخش را حاضر نما و بفرما تا از سوی تو بارانی آورند سودمند و دامنه‌دار، با دانه های درشت و پربار، با رگبارهای تند و بیقرار، آنسان که آنچه را مرده است زندگی دوباره دهی و آنچه را از دست رفته است بازگردانی و هرچه را روییدنی است برویانی و مردمان را فراوان روزی دهی با ابری انبوه و شادیاور، بی زیان و بی کران و بسی خروشان که نه سیل پدید آرد و نه برقش تنها بفریبد. پروردگارا بر ما بارانی ببار که قحطی زدا و سبزیزا فرح بخش و بیکران و فراوان باشد تا با آن قامت گیاهان روینده را استوار سازی و پژمرده ها را سرافرازی. خداوندا بر ما چنان ببار که از تپه ها آب جاری کنی، چاه ها را سرشار سازی، جوی ها را روان و درختان را برویانی و در همه شهرها ارزانی پدیداری، چارپایان و مردمان را شادمان داری و روزی های پاکیزه ات را بر ما کامل گردانی، کشتگاه های من را برویانی و چهار پایان را پرشیر سازی و بر نیروی من بیفزایی. خدایا چنان مکن که سایه آن ابرها بر ما باد سوزان شود و سرمایش گزنده و شوم گردد و چنان مباد که بارانش را برای ما چون کیفر سنگ باران سازی و آبش را در کام ما تلخ و ناگوار گردانی. بار خدایا بر محمد و خاندانش درود فرست و برکات زمین و آسمان را به ما ارزانی دار، که بی گمان تو بر هر کار